بسم الله الرحمن الرحیم. از شد که سومین طایفه از اخبار و روایاتی که برای حجیت فتوا به آن استدلال شده بود، روایاتی بود که مردم را و شیعیان را به اصحابشون ارجاع می دادن. در نقطه مقابل اون دو طایفه که اصحاب را مأمور به افتاء می کردن، اینجا در حقیقت مردم را به مراجعه به اصحاب خودشون ترغیب می کردن. اینا نقطه مقابل همه. اگر بخواید این طایفه اول و دوم با در یک طرف و طایفه سوم هم را در طرف دیگه قرار بدید و مقایسه بکنید با آیات شریفه، اینطور میشه که در آیات شریفه هم آیه نفر اینطور بود دیگه. آیه نفر میفرمود که یتفقهوا فی الدین و ینذروا قومهم، امر به کسانی میکرد که شما بروید فرا بگیرید و انذار بکنید. در مقابل اون آیه ذکر بود که میگفت فسألوا اهل الذکر، شما برید از صاحبان آگاهی و دانش بپرسید. متناظر با همین دو آیه که یکی مربوط به صاحبان رأی و نظر و فقهاست و دیگری مربوط به عموم جامعه برای مراجعه به اونهاست، این روایات هم تنظیم میشود کرد. یعنی در واقع سلام علیکم، طایفه اول و دوم به فقها و روات میگه فتوا بدید، این طایفه سوم به مردم میگه مراجعه کنی. این طایفه سوم ما دیگه جدا نمی کنیم از اون طوایف دیگه، ذیل همین میگیم چند گروه قرار داره. یک گروه از همین طایفه سوم روایاتی است که به اشخاص خاص ارجاع میده، به زراره، به عمری یا به دیگران، روات خاصی را سامنه کالا مورد تأیید قرار میده و میگه به اینها مراجعه بکنید. این یک دسته است. یک دسته از همین طایفه روایاتی است که نه، به طور عام ارجاع میده، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. اینم یک دسته دومه که چند روایت این است که به شکل قاعده عمومی ارجاع به فقها و روات میده. و گروه سوم هم طایفه ایست که در مقام اختلاف میگه فقها را و علما و دانشمندان عارف به احکام ما را حکم قرار بدهید. که حالا راجع به این روایاتی که میگه فجعلو حکما بینکم، گفته شده که ممکنه مناطن اطلاق داشته باشه، اختصاص به بحث قضا و داوری نداشته باشه. یه صحبت اینجوری در این شقصه موشه. حالا این سه طایفه را در موسوعه که شما ببینید یا بعضی تقاریرهای دیگه اینا جدا شده، اشکالی هم نداره جدا بشه. حالا ما چون نمیخوایم خیلی تفصیلی بحث بکنیم، همش را ذیل همین طایفه سوم قرار دادیم. متای تقسیم ریستری انجام شد. یک، آنها که روایه مردم را به روات خاص ارجاع می دهند. دو، آنها که مردم را به عموم روات و فقها ارجاع می دهند به نحو مطلق و عموم. و سوم، آنهایی که ارجاع می دهند به فقها و روات ولی نه مطلقا، بلکه در مقام دعوا و مخاصمه، که بعضی گفتن میشه این را مطلقش کرد. این سه نوعه که حالا عمده همون اول و دومه. با این تقریب هم که وقتی که ارجاع میده مردم را به فقها به نحو مطلق، قیدی هم نمیزند، این معناش اینه که نظر اونها برای مردم حجته که ارجاع میده. این اجمال روایات و ارجاعی که شده و اطلاقی که میشود از اون این استفاده را کرد. خب این روایات به عنوان نمونه ما بعضیش رو اینجا اشاره میکنیم، چون روایات خیلی زیاد و متعدده. این روایات در باب 11 از ابواب صفات قاضی هست، همون کتاب قضا ابواب صفات قاضی باب 11. در این وسائل ها ذیلش همین باب از مستدرکم هست که باز روایات زیادی در اونجا نقل شده. عرض شد که به عنوان نمونه حالا ما عرض میکنیم، مثلا این روایت اول همون روایت مشهور عمر ابن حنظله است که بارها شنیده اید که اول تحاکم به طاغوت را حضرت من میکنه و بعد میفرماد که ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و ندر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما. این روایت مشهور عمر ابن حنظله است که راجب خود عمر ابن حنظله بحث ها شده و عرض شود که بحث سندیش انشاءالله در بحث های ولایت فقیهان ها اگر یا قضا اگر چه بشه باید اونجا بحث بکنیم. در هر صورت این یک روایت، این از همون گروه سومه که فقط در بحث قضا و دعوا میگه شما به راویان حدیث ما مراجعه بکنیم. این از همون نوع سوم و دسته سوم هست که بعضی گفتن این الغای خصوصیت میشه، این فقط نظر قضایی رو اعتبار نمی بخشد. اگر هم به نظر قضایی این فقیه و راوی داره اعتبار میده، از باب همون مقام فقاهتش و اینهاست. حالا این ادعایی که در این شده، البته این اگه تنها بود نمیشد خیلی بهش اعتماد کرد. این به عنوان نمونه در اون دسته سومه. اما اونی که در نوع اول هست روایت مثلا چهارمه، ان محمد ابن عبدالله همیری است و محمد ابن یحیی جمیعا ان عبدالله ابن جعفر همیری است که در کافی نقش شده، ان احمد ابن اسحاق قمی است ان ابی الحسن علیه السلام قال سألته. این یکی از نمونه هایی است که ارجاع به راویان معین و خاص داده شده که نوع اول بود. سوال میکنه که از امام هادی سلام الله علیه سوال کردم که تعبیرش اینه که قلتو اینا های احمد ابن اسحاق قمیه، اینا همون روایت از گروه اون روایت قمی هستن، این روایتی که اینجا آمده اینا محمد ابن عبدالله همیری عبدالله ابن جعفر همیری اینا همه قمیونند اون و مال دوره متأخر ائمه هستن که این روایت هم از امام هادی نقل شده که میگه این آقای احمد ابن اسحاق قمی میگه از امام هادی سوال کردم که من آعامل و عم من آخود و قول من اقبل، سر و کار من در فهم دین با کی باشه، از کی سوال بکنم، از چه کسانی معارف دین را بپذیرم. فقال حضرت اینجا جواب داد العمری ثقتی. عمری این کیه؟ همون عثمان ابن سعید که از نواب حضرته. میگه این آیه عثمان ابن سعید عمری ثقتی، این مورد اعتماد منه. امام هادی میفرمان فما ادا الیک عنی فعنی یعدی، هر چه از من نقل کرد از منه، من اون رو تایید میکنم. و ما قال لک عنی فعنی یقول، هر چه از من بگوید و نقل بکنه همان است. فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون. این راجب عثمان ابن سعیده که نائب اولم هست دیگه. عثمان ابن سعید بله نایب اول از نواب خاصه است دیگه، این که از اصحاب امام هادی و عسکری بوده و بعد هم ظاهراً اولین نایب خاص حضرت بود. مطمئنی دیگه ظاهراً نایب اول بود دیگه. ولی از شبات که ببینید با چه تأکیدی امام هادی داره میفرما ثقتی ما ادا عنی فعنی و عدی ما قال عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون. قال و سالت ابا محمد عن مثل ذلك، میگه از امام عسکری هم این رو سوال کردم، هم از امام هادی این رو سوال کردم، هم از امام عسکری که وقتی که به شما دسترسی نداریم به کجا مراجعه بکنیم؟ میگه امام عسکری هم همین رو جواب داد، به اضافه این که میگه العمری و ابنه ثقتان، هم خود آقای عثمان بن سعید هم پسرش که پسرش حالا چی؟ محمد بن عثمان، محمد که اونم نایب خاصه که اینا پدر و پسر نایب خاص بودن، میگه هم خود آقای عثمان هم فرزندش محمد هر دو ثقتان. دومی فما اد یا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قال لک فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان. این در روایته و بعد میگه که و فیه انه، در همین حدیث داره که از عمری مسئله ای رو سوال کردیم و عرض شود که جواب داد که من در اینجا نمیدونم، و بعد گفت که هادا من عندی فلیس لی ان احلل ولا احرم ولکن عنها، من هرچی میگم از اونها نقل میکنم. این روایت در کتاب غیبت مرحوم شیخ هم نقل شده. خب این یک نمونه، نمونه های زیادی یه نمونه شه. این روایت هم معتبره، معتبره است. محمد ابن عبدالله همیری فرزند همون عبدالله ابن جعفر همیری است که پسر از پدر نقل میکنه، هر دو از قمیونن و مورد تاییدن. احمد ابن اسحاق هم همینطور، این سلسله سند قمیونن که مربوط دوره اشعریون هستن و قصه به این قراره که خب داره ارجاع میده، میگه به او مراجعه بکنید و با این تأکیدات هم امرم داره، عته اسمع هرچی میگن قبول بکن، اینجور تأیید که اطلاق هم داره، هرچی گفتن از من است، اطلاق داره، یعنی این لازم نیست که حالا تو علم پیدا بکنی، اطلاق این اطلاق خوبیه. این به عنوان نمونه روایت چهارم باب 11 معتبره، ارجاع به عمری و ابنش عثمان و محمد که دو نائب حضرت بودن از امام هادی و امام عسکری. خب البته این سوالی که در این روایات و روایت از این قبیله اینه که ممکنه کسی بگه این اختصاص به عرض شود که خصوص اینها داره. خب این باید الغای خصوصیت کرد دیگه، به خصوص وقتی ببینیم روایات به دیگران هم ارجاع دادن. عرض شود که مثلا باز روایت پنجمه که شاید حالا معتبره باشه که تا عمر ابن عزینش معتبر، علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان عمر ابن عزینه، اسماعیل ابن فضل هاشمی که الان توصیفش رو دقیق یادم نیست، اسماعیل ابن فضل هاشمی، اینم میگه که از امام صادق درباره متعه سوالی کردم، حضرت فرمود الق عبدالملک ابن جری فسله عنها فان عنده منها علما. میگه برو پیش اون آیه عبدالملک جریح از او سوال بکن، عبدالملک ابن جریح یا جریح، و از او سوال بکن و او در این زمینه میداند مسائل را. میگه فلقیته فاملا علی شیئا کثیرا فاستهلالها، و ادامه میده میگه جوابی که او من داد، میگه اون جواب رو به حضرت نشون دادم، مکاتبه کردم با اون، حضرت فرمود صدق و اقر به، تصدیقش بکن حرفش درسته. باز اینجا حضرت ارجاع داد به شخصی، توصیف کرده معارضی که نداره دیگه. خب اینم معتبر است، روایت پنجم هم معتبر است، چون اسماعیل تردیدی داشتم. این هم از این باز نمونه دیگه که راجع به این عبدالملک ابن جریح، و اون عبدالملک ابن جریح هم که بحث میشه برای توصیقش، خود این روایتی که معتبره میاد برای اینکه این آقا ثقه است. بله بله بله، البته اینجا این سوال در مورد این روایت هست که عرض شود که بعد از اینکه حضرت دید پاسخ آمد که صدق و اقر به، ولی جوابش اینه که نه، قبل از اینکه این زیلم رو ببینیم حضرت فرمود الق عبدالملک ابن جری ان له علما، همین در واقع داره ارجاع به یک راوی میده و میگه از اون سوال کن. حالا بحث روایت و فقهش و اینا اینا تمام بکنیم، یکی دو تا سوال را راجع به اینها باید پاسخ بدیم که اونو عرض میکنیم. این دو روایت ارجاعی به شخص خاصه، اون نوع اول از طایفه سومه. روایت اول عمر ابن حنظله از قسم سوم بود. روایت ششم را که همون روایت ابی خدیجه است، از روایت مهمی، همون روایت عمر ابن حنظله، همین ابی خدیجه از روایات ولایت فقیه هم هست، اون از اون قبول اون از قبیل اون نوع سوم از گروه سومه که ارجاع در مقام قضا میده که دیگه حالا خوندن نداره. عرض شود که روایت هشتم داره که و به اسناد این ابان ابن عثمان، عرض شود که داره که من لا یحذره که داره که ان ابا عبدالله قال له ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایتا کثیره فما رواه لک عنی فروه عنی. او از من چیزی زیادی نقل کرده، نقل میکنه شما هم نقل بکن. این روایت البته استدلال خیلی قوی نیست، برای اینکه بحث فقط روایته. میگه هرچی از من نقل میکنه شما میتونی نقل بکنی، یعنی ثقه است در نقله، مگر اینکه بگیم این احتمال ظاهرشه. احتمال یه مقدار ابعدش اینه که بگیم این مقصود از روایت در اینجا روایت محضه نیست، بلکه روایتیست که همراهی با نوعی اجتهاد و نظره. این خیلی این روایت در این احتمال دوم ظهور قوی نداره، بیشتر روایتیست که مربوط به خبره. یادتون هست در رسائل یا در کفایه که وقتی که حجیت خبر را هم بحث میکردن، در حجیت اخبار هم یک دسته از ادله همین روایاتی است که خود امام به راویانی ارجاع داده، میگه این روات هرچه نقل بکنن ما قبول داریم، که اون را شاهد بر این میگیرن که خبر ثقه و خبر واحد حجته. این بیشتر در خبر ثقه قابل استشهاده. تطبیقش با بحث فقاهت و رأی و نظر یه مقدار دشواره، گرچه این احتمالش منتفی نیست. این روایت نهم همون روایت مشهوره که عرض شود که صدوق در کتاب اکمالشون نقل کردن و اکمال الدین صدوق هست که میگه سوالاتی از حضرت کردم، توقیعی وارد شد از امام از صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد که محمد ابن محمد ابن عصام است که این شیخ خود صدوق، و ان محمد ابن یعقوب ان اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان عمری، همین پسر عثمان ابن سعید عمری دومین نائبه، که از ایشون خواستم که کتابی رو ببره، نامه ای رو بره حضرت ببره، نامه رو برد و توقیع اینجا وارد شد. اما ما سألت ان ارشدک الله و ثبت، که جواب میده تا اما الحوادث الواقعه فرجعوا فی حال الى روات احادیثنا یا روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و اما محمد بن عثمان عمری و فانه ثقتی و کتابه کتابی. اینم که حالا هم اون مطلقش هست که حوادث واقع ارجعوا الى روات احادیثنا. اینجا دیگه بحث روایت نیست، فقط حوادثی که روز به روز پدیدار میشه و نوپدیده، میگه برید از اونها سوال بکنید. اینجا دیگه فقط نقل روایت نیست، قرینه لبیه داره، اینجا مقام فقاهت و فتواست. برای اینکه روشنه که در هر حادثه ریزی که مراجعه بکنه، اگر این حوادث واقع اطلاق داشته باشه، عهد ذکری نباشه که نیست، عهد ذکری و یا ذهنی نباشه، اون وقت اطلاق داره. اطلاق که داره معلومه که دیگه هر حادثه‌ای روایت خاصی نداره، نیاز به یه نوع اعمال اجتهاد داره، باید مطلقات را بر مصادیق تطبیق بده، معارض را ببینه، چیزهایی از این قبیل. این روایت صدرش مربوط به اون گروهی است که مطلقا داره ارجاع میده، ولی ذیلش باز درباره شخص خاصیه. این روایت هم در اکمال آمده، هم در کتاب غیبت آمده و چند سند هم داره و هم در احتجاج آمده، این در چند کتاب در عرض شود که کتب مهم آمده. حالا به عنوان نمونه عرض شود که باز مثلا روایت 13 رو میتونید ببینید به یه معنایی با این ربط داره، روایت 14 رو میتونید ببینید، روایت 14 محمد بن عمرو کشیس مرحوم کشیس در رجالشون از حمدوی ابن نصیر یا نصیر عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج که معتبر است از امام صادق، امام فرمودن بشر المخبتین بالجنه، مخبتین را به جنت بشارت بده. بعد حضرت مثال میزن برید ابن معاویه عجلی ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره اربعتون نجبا امناء الله علی حلالی و علی حرامه لولا ها اولا انقطعت آثار النبوه و اندرسه. این خیلی مقام بزرگیه که اینا دارن، این تعابیر امام صادق تعابیر تکان دهنده است، اینها نجبا ان مخبتین ان امناء خدا بر حلال و حرام هستند و اگر اینها نبودند آثار نبوت قطع میشد. این شخصیت هایی با این بزرگی و عظمت در اینجا چی میشه و بشارت به بهشت داده شده. حالا این روایت هم میشود در زمره اینها قرار داد با یه مدلول التزامی، در واقع این تعریفی که امام داره از این بزرگان میکنه در ضمنش میخواد بگه برید شما از اینها سوال بکنید، اینها حلقه های واسطه انتقال علم نبوت و امامت هست، به اینها مراجعه بکنید. این مراجعه باز به عنوان مدلول التزامی از این روایت میشه استفاده کرد و اون استدلال باز تمام میشه. خب این فرق این روایت و بعضی روایات دیگه با سایر روایاتی که اینجا عرض کردیم اینه که این به مدلول التزامیش داره این ارجاع را میده. پس این روایاتی که در این طایفه سوم گفتیم و سه گروه هم تقسیم شد میشه از یک منظر دیگر به دو گروه تقسیم کرد، روایاتی که به مدلول مطابقی ارجاع به اشخاصی داده شده و روایاتی که نه به مدلول التزامی ارجاع داده شده، که طبعا این سطح دلالتش مقدار ضعیف‌تر از اونایی میشه که مطابقی. روایت بعدی باز روایت 15مه که در رجال کشی از ابن ابی عمر نقل شده از شعیب عقرقوقی که میگه از امام صادق سوال کردم که رب محتجنا ان نسأل عن الشيء، گاهی ما نیاز پیدا میکنیم فمن نسأل، از کی بپرسیم، یعنی نیازی داریم و دسترسی سریع هم به شما نداریم. حضرت میفرماد که علیکه بالاسدی، یعنی ابا بصیر اسدی، این هم ارجاعی که به ابو بصیر داده شده. حالا ابو بصیر میدونید 4 تا ما ابو بصیر داریم که حالا داستان ابو بصیر داستان رجالی مهمی داره و داستانش هم اونقدر اهمیت داره که بعضی رساله های خاصی اصلا درباره ابو بصیر نامه مسمى به ابو بصیر چند رساله خاص داره، برای اینکه تا اینجا که الان به ذهنم میاد از اون 4 تا 3 تا معتبرن و یکیشون اعتبار نداره. و البته ابو بصیری که مطلق میاد معمولا میگه حمل میشه بر همون اون بختری و مرادی و لیس بختری و یا این اسدی که اینها معتبرن. اینم حالا داستانی داره که چون ابو بصیر علی نحو اطلاق در شاید صدها روایت باشه و مشترک بین 4 نفره که لااقل یکیشون معتبر نیست، وقتی مطلق را بخوایم حمل بر معتبر اون رجال معتبر بکنیم به وجهی میخواد که وجوهشو گفتن، ولی یکیش همینه که اونها اشهرند و مثلا این قبیل چیزا بحث های فنی داره که در جای خودش. در هر صورت اینجا هم ارجاع از این قبیله. روایت 16 هم داره که لولا زراره، امام صادق فرمودن و نزراعه در بعضی از نسخه ها داره لزنن تو ان احادیث ابی ستذهب، اگر مثل زراره ها نبودن احادیث امام باقر از میان میره. اینم حالا مدل التزامیش اینه که یعنی برید از اینها بگیری. بله حالا اون عرض میکنیم روایت اینم، حالا البته حالا ممکنه روایت باشه بعضیش اینجوره، روایت 17 هم باز راجع به زراره است، روایت 18 هم دیگه اینا را عبور میکنیم. مثلا روایت 18 هم باز این داره که سمعت ابا عبدالله یقول احب الناس الی احیاء و امواتا اربعه، چهار نفر در زنده و مرده اونها پیش من محبوب تره، بریده ابن معاویه عجلی، زراره، محمد ابن مسلم و احبر، و هم احب الناس الی احیان و انباتا. حالا روایتی که دیگر این است که معتبره نیست، روایت 19 است، مفضل ابن عمره که میگه حضرت به فیض ابن مختار گفت که علیک اذا اردت حدیثنا فعلیک به هذا الجالس، اگه حدیث ما میخوای از این بپرس، و بعد اشاره کرد به یه نفری، میگه سوال کردم این کیه، گفتن این زراره است، زراره ابن عینه. ما روایت 20 هم همینطوره، روایت 21 هم به همین شکل به همین چهار نفر ارجاع داده. روایت 22 باز خب تعبیر عجیبی راجع به این زراره و ابوبصیر و محمد بن مسلم برید کرده که میگه اینا از مصادیق و سابقون از سابقون اولئک المقربونن. خب بازم این خیلی تعبیر بلندی است. این به همین ترتیب در روایت 24 داره که میگه شما اگر بخواد یه پناهگاهی داشته باشید، حارث ابن مغیره نصری است، این پناهگاه شماست برای حل مسائل شما. و عرض شود که به عنوان نمونه باز حالا روایت 27 در خصوص علی ابن مسیب همدانی میگه به امام رضا عرض کردم محل من از شما دوره و همیشه دسترسی ندارم، ام من آخد و معالم دینی، از کی معارف را بگیرم؟ حضرت فرمودن من زکریا ابن آدم قمی المأمون علی الدین و الدنیا، همین زکریا ابن آدمی که در همینجا مدفونه. و میگه بعد من همیشه به او مراجعه میکردم. اینم در این روایته که حالا سندش محلی بحثی هست. و مثلا راجب یونس ابن عبدالرحمن، حدیث 33 راجب یونس ابن عبدالرحمن که اونجا باز میگه امن لا اکاد و اصل و الهی که اسأل و که از امام رضا میخواد حسن ابن علی ابن یقتین، میگه لا اکاد و اصل و الهی اسألو که عن کل ما احتاج الهی معالم دین، آیا به یونس ابن عبدالرحمن مراجعه بکنم؟ حضرت میفهمد بله، ثقتون آخد و عن ما احتاج الهی معالم دینی، حضرت میفهمد بله. و به همین ترتیب روایات دیگری که در این باب هست و مراجعه میکنیم. حالا اینا عنوان نمونه ما عرض کردیم. در اصل این قصه که ائمه ارجاع میدادن به اصحابشون، این نباید تردید کرد، یعنی روایات معتبره ای داریم، بعضی هم که نباشه اینا هم دیگه رو تایید میکنه. خب در استدلال به اینها، تقریب استدلال، حالا جنبندی این گروه سوم که خودش هم به سه شاخه تقسیم میشد، ارجاع به اصحاب معین یک، ارجاع به عموم اصحاب دو، و ارجاع در مقام قضا و اختلاف سه. هر یک از اینها هم به خصوص اول و دومشون تقسیم میشد به اونی که مدلول مطابقیش ارجاع بود یک، یا اونی که مدلول التزامی اون ارجاع بود دو. همونطور که این مجموعه عرض شود که این تقریب استدلال اینه. دو سه تا سوال در مورد این هاست که اینا رو باید جواب بدیم. یک سوال این است که این روایات مخصوص اصحاب ویژه است، شاید این خاص مثلا زراره باشه، ابوبصیر باشه، این اطلاق عمومی در این نیست. این جوابش اینه که ولو اینکه بعضی از این تعریف و تمجیدها اختصاص به گروه خاصی داره مثل زرار و امثال اینها، این تعبیر که لولا ها اولا لندرست آثار النبوه یا ذهبت از احادیث و ابی، اینا البته اختصاص داره، ولی اصل اون ارجاع برای مطلق اصحاب و الغای خصوصیت این خیلی به ذهن قوی میاد و مؤیدشون روایاتی است که مطلقه. بنابراین این نمیشود انصافا کسی اگر این روایاتی که در خود وسایل اینجا نقل شده و متمم اونها اونی که در مستدرک آمده کسی مراجعه بکنه، اطمینان به این پیدا میکنه که ائمه به اصحاب خودشون ارجاع میدادن و این اختصاص به یک صحابی خاص و راوی خاصی نداشته. ضمن این که البته مقامات اصحاب یک دست نبوده، یکسان نیست، بعضی مثل زرارن، بعضی هم معمولی هن. عرض شود که این یک سوال. سوال دوم اینه که این روایات مربوط به نقل حدیثه که مربوط به حجیت خبر واحده، نه به بحث فقاهت و اعتبار نظر حدسی فقیه به عنوان نظر کارشناس. به عبارت دیگه اینا همه مربوط به اونجاییست که راوی عن حسن از امام چیزی را نقل میکنه، در حالی که بحث ما این است که فقیه یا راوی به عنوان فقیه نظر میده، حدس میزنه، نظر کارشناسی میده، نه اینکه عین مطلب را از امام نقل بکنه. این دوتا متفاوته. اون بحث خبر واحده، این دومی بحث حجیت فتواست. و این روایات متعدده مربوط به روات به عنوان راوی، نه به عنوان عارف به احکام و فقیه. این هم سؤال دومه و مناقشه دومه. جوابی بله، به عنوان خبر واحده. اینا همه ادله حجیت خبر واحده، نه ادله حجیت فتوای فقیه. این هم سؤال دومه. این سؤال دومم جوابش اینه که گرچه بعضی از این روایات درسته، این قصه در بابه اونها، یعنی بعضی این روایات این روا داره و راوی داره و اینها و فضای روایت هم این ظرفیت را نداره که بیاریمش در حد فقیه معنا بکنیم و به فقاهت حمل بکنیم، درسته، اما بخشی از اینها انصافاً روات که اونجا گفته میشه راوی عادی نیست که فقط یه چیزی نقل بکنه، میگه معالم دین تو از این بگیر، معارف دین رو از او بگیر، وقتی که به من دسترسی نداری حقایق دین رو از او بگی. این معالم دین رو عرض شود که اینها نمیشه بگیم به یه راوی معمولی که داره خبر نقل میکنه ارجاع داده بشه. در اون گروهی هم که میگه عمل حوادث الواقع فرج و فیا الى روات احادیثنا، مگر حوادث واقعه کسی میتونه قول بده که همیشه در اونجا یه خبر صریح روشن باشه بگه این بسم الله؟ معلومه که در حوادث واقعه خبرها عامه، باید مطلق و مقیدش کرد، مطلق را بر مصداق تطبیق داد و شواهد تاریخی داریم که در عصر ائمه خود این زرار و نمیدونم اینها چی میکردن؟ اعمال نظر میکردن. بهترین شاهدم اون روایات باب تعارضه که خود همین امثال زرار و محمد بن مسلم از امام سوال میکنه که خبرها متعارضه، من چی بکنم؟ امام قاعده میده که متعارض که شد اینجوری عمل بکن، که این دیگه اعمال نظره، بحث فتوا خبر نیست، اعمال نظر و رأیه. بنابراین مجموعه شواهد در روایات که ببینید، ضمن این که نفی نمیکنیم بعضش ظهورش در همون خبره، اما در مجموع روایاتی هم که ناظر به نظر و فتواست این هم کم نیست، با آدم را در این زمینه مطمئن میکنه. این هم سؤال دوم. حالا اون یه مورد بود دیگه، یه مورد بود، یعنی من اگر چیزی، اونم معناش این میشه که یعنی اگر چیزی نتوانم استنباط بکنم این دیگه من جواب نمیدم. استنباط اون زمان البته موارد خیلی میشده که نمیتونسته استنباط بکنه چون استنباط پیشرفته ای نبوده. اینم سوال دومه. سوال سومم رو عرض بکنیم دیگه این بحث رو تمام بکنیم. سوال سومم اینه که خب اینا همه ارجاع میده، ولی ارجاع که میده معناش نیست که همیشه همه جا عمل بکن. یه جاهایی که علم پیدا میکنی اون رو عمل بکن، شاید مقصود اینه. و در حالی که ما ارجاع مطلق برامون مفیده تا بشه نظر او علل اطلاق معتبر. اینم جوابش اینه که اتفاقا در این گروه اگر از اون دو مناقشه عبور بکنیم، این مناقشه سوم خیلی راحت میشه عبور کرد برخلاف بعضی ادله سابق. چرا؟ برای اینکه اینا اطلاق داره، بلکه در بعضی گاهی شاهده که علی رغم اینکه شما علم ندارید امام میگه ما ادا عنی فعنی یعدی. این معلوم میشه که دغدغه داره طرف، اطمینان اونجوری علم نداره، امام میخواد خوب بگه که راحتش بکنه، انه ثقتی مأمون علی الدین و دنیا و میتونی اعتماد بکنی. بنابراین اطلاق این روایات واضحه، اگر نگوییم که در بعضی جا شواهد خاصی بر اطلاقه، نه فقط مقدمات حکمت که قرینه عامه است، بعضیش قرائن خاصی بر اطلاق در بر داره. ضمن این که اگر اونم نبود باز جریان مقدمات حکمت به عنوان قرینه عامه امر واضحی است. از این جهته که به نظر میاد که این روایات دلالتش تمامه، این سه مناقشه تام نیست. البته همینجا بیفزایید که وجود اون سیره عقلائیه، دو تا قرینه اضافه میاریم اینجا برای این دلالت روایات، یکی وجود اون سیره عقلائی، همین که این سیره عقلائیه بر مراجعه به کارشناس وجود داره، ذهن را روان میکنه که این مضمون را از این روایات به دست بیاره و به نحوی ذهن را آماده میکنه که بگیم اینا داره همون سیره عقلائیه را در این فضا تأیید میکنه. این یک. مضاف بر این قرینه دومی و اون این که این فضای مراجعه به فقها، اونی که مرحوم آقای داماد داشت، این فضای مراجعه به روات و اینها در میان عامه بوده و این روایات در واقع اصل رو داره میپذیره، منتها میگه که فقهای ما، کارشناسان ما و شما اینا هستن. این دوتا قرینه هم مؤید این مسئله است. بنابراین این روایات مؤیده و ممضی سیره است و سیره‌ای که مورد بحث قرار دادیم تمامیتش فقط به عدم ردع نیست، بلکه اینجا امضا هم داره.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.